شعر و گزیده اشعار کسرایی را نباید تنها در دو حوزه مشخص جستجو کرد و دوست و رفیق شاعرش هوشنگ ابتهاج الف سایه هم در همایشی در شهر کلن درباره شعر کسرایی اینطور گفت.
شعر کسرایی به ما زندگی کردن یاد میده. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود و میتوان گفت 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. 4 سال پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک ایران شد و پس از کابل و مسکو سرانجام سر از شهر وین درآورد و در 69 سالگی در 20 سال پیش در چنین روزی از این دنیا رفت. مهری کسرایی همسر شاعر در گفتگو با ما از عارضه قلبی و عمل جراحی و آخرین روزهای زندگی سیاوش کسرایی اینطور گفته.
سیاوش بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت، ناگهان تنها شد. سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچ برای خودش نمیخواست و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت، قلبش نذاشت که آروم بگیره. عمل جراحی انجام شد، به هوش هم اومد و چند کلمه هم حرف زد، حالش دوباره بد شد، بردن تو بخش مراقبت‌های ویژه که 8 روز طول کشید و هیچ وقت دیگه بیدار نشد. سیاوش اصلا فکر نمیکرد بمیره.
باور کنم که عشق نهان میشود به گور بی آن که سر کشد گل عصیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمیتپد، نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. تا عشق ما به گونه هم میچکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار، کی مرگ میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا باز هم فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای روحانی، این هزینه رو با کدوم اعتبار می‌خوای بپردازی؟ از کیسه خلیفه می‌بخشی؟ ما که می‌دونیم بی اختیارترین رئیس جمهور دنیایی، اما یک جو مردونگی داشته باش، حداقل تهدید کن به استعفا.
من معتقدم که یک دفعه رسما عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه. خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید. زمینا رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید همه رو. بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دزد رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدا رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما در ادامه مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که 2 بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت تو عرفان و فلسفه، دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پورجوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به دو دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید سه بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگنامه‌نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگنامه‌نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان زبانشناس تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یک نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش شد. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن در واقع. تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم